بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين والتمثيل بيان مشاركة بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر في علة الحكم ليثبت فيه قوله والتمثيل بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر في علة الحكم ليثبت فيه أي ليثبت الحكم في الجزئي الأول وبعبارة أخرى تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به المعلل بذلك المعنى كما يقال النبيذ حرام لأن الخمر حرام وعلة حرمته الإسكار وهو موجود في النبيذ وفي العبارتين تسامح فإن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان والتشبيه وقد عرفت النكتة في التسامح في تعريف الاستقراء ونقولها هنا كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري عن التبديل وعلى القضية الحاصلة بالتبديل كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدري وهو التشبيه والبيان المذكوران وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان فما ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الأول ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة وهذا كما عرف المصنف العكس بالتبديل المذكور وقس عليه الحال وقس عليه الحال فيما سبق في الاستقراء هذا ولكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريف الاستقراء والتمثيل عن المشهور إلى المذكور دفعا لهذا التسامح وهل هو إلا كر على ما فر منه حجت که همون موصل تصدیقی باشه سه قسم هستش یا قیاس هست و یا استقراء هستش و یا تمثیل هست بیان دو قسمش که قیاس و استقراء باشه گذشت و حالا ایشون قسم سومی حجت و موصل تصدیقی را یعنی تمثیل میخوان تعریف بفرماین. البته تمثیل چنانچه جلوتر عرض شده همونیست که در فقه بهش قیاس گفته میشه، یعنی تمثیل منطقی همون قیاس فقهی هستش. حالا مصنف در اینجا تمثیل را تعریف می‌فرمایند به این که تمثیل بیان و مشارکت جزئی لجزئی آخره فی علت الحکم لیثبت فیه. می‌فرمایند که تمثیل عبارت است از بیان مشارکت و شرکت یک جزئی مثل نبیذ با یک جزئی دیگری مثل خمر در علت حکم که مثلا حرمت باشه. میخوایم بیان بکنیم که نبیذ مثل خمر حرامه، این نبیذ شریک است با خمر که جزئی دیگر هست در علت حکم که همون اسکار باشه، حکمش حرمت و علتش هم اسکار، اینم خلاصه مسکر هست مثل خمر. وقت این را بیان میکنیم که این جزئی که نبیذ باشه شریک است با جزئی دیگری که خمر باشه در علت حکم، یعنی در علت حرمت خمر که اسکار باشه، لیثبت فیه، تا این که حکم که همون حرمته برای همون جزئی اول که نبیذ ثابت بشه، تا نتیجه بگیریم که نبیذم پس بنابراین مثل خمر حرامه، چون علت حرمت خمر مثلا حرمت اسکاره و همین اسکارم که در نبیذم هست پس بنابراین همون حکمی هم که حرمت باشه که در مورد خمر هست در مورد نبیز هم ثابته. در هر تمثیلی، البته تمثیل تام، چهار چیز لازمه. البته یکی اصل، دوم فرع، سوم علت و جامع، و چهارم هم حکم. ملاحظه می‌فرمایید الان اون جزئی اول را که نبیذ باشه اون را بهش فرع میگن، اون جزئی دیگری که خمر باشه که ما می‌خوایم این نبیذ را بیان کنیم که شریک است با اون جزئی دیگری که خمر باشه در علت حکم، اون خمر را که جزئی دیگر باشه بهش اصل میگن، و اون علت حکم را هم که مثلا اسکار باشه که علت حکم حرمت است برای خمر، بهش علت و جامع میگن. و اون حکمی هم که مثلا خمر داره که میخوایم همون را هم برای نبی ثابت بکنیم که عرض میکنم حرمت باشه، اونم که بهش حکم گفته میشه. پس بنابراین در هر تمثیلی، البته تمثیل تام، چهار چیز لازمه. یکی اصل و دوم فرع و سوم علت و جامع و چهارم هم حکم. این حالا تعریفی است که مصنف میکنن. بعد محشی علیه الرحمه برای توضیح همی تعریف مصنف یه عبارتون اخرى میارن، میفرمان به عبارتون اخرى همی تعریف مصنف را میشه ایجوری بیان بکنیم، بگیم که تمثیل عبارت است از تشبیه و جزئیین به جزئیین. تمثیل عبارت است از تشبیه کردن یک جزئی که نبیذ باشه به یک جزئی دیگر که خمر باشه. فی معنن مشترکن بینهما، تشبیه بکنیم، حالا وجه شبه چه باشه، تشبیه کنیم یه جزئی را که نبیذ به جزئی دیگری که خمر باشه. در چه تشبیه بکنیم؟ در معنایی که مشترک بین این دو تا جزئی هست، مشترک بین نبیذ و خمره. عرض میکنم که اون چه باشه؟ که اون اسکار باشه، که اون علت حکمه. تشبیه میکنیم نبیذ را به خمر در اسکار، که میگیم نبیذ مثل خمر مسکره. در اون معنایی که مشترک است بین این دو تا جزئی، که همون علت حکم باشه، که همون اسکار باشه مثلا در این مثال. وقت چرا این کارو میکنیم؟ لیثبت الحکم فی المشبه، لیثبت فی المشبه، لیثبت فی المشبه الحکم ثابت فی المشبه به. این کارا میکنیم، تشبیه میکنیم جزئی را به جزئی دیگر در معنایی که مشترک است بین اونها، لیثبت فی المشبه، تا اینکه ثابت بشه در مشبهی که همین نبیزه که او را تشبیه کردیم به خم، ثابت بشه چه؟ الحکم ثابت فی المشبه به، اون حکمی که ثابت است در مشبه و به، یعنی اون حرمتی که برای مشبه و بهی که خمر باشه ثابته، این را برای اون مشبهی هم که نبیزه ثابت کنیم. پس بنابراین تشبیه و جزئیین به جزئیین، فی معنن مشترکن بینه هما، لیثبت فی المشبه الحکم ثابت فی المشبه و به، اون حکمی که ثابته در مشبه و به، المعلل به ذالک المعنا، این صفت دومی است برای حکم. الحکم ثابت فی المشبه به، که ثابت صفت اولی است برای حکم، تا ثابت بشه برای مشبه، اون حکمی که این صفت داره ثابت است برای مشبه به، یعنی اون حرمتی که ثابته برای خمر. حالا صفت اول ثابت برای حکم، صفت دوم معلل، المعلل به ذالک المعنا، و اون حکمی که در مشبه و به علت آورده شده به همون معنایی که مشترک بین این دو تا جزئی هست که اسکار باشه. مثل که مثلا اینجوری گفته بشه، بگیم النبیذ حرامون، نبیذ حرامه. چرا حرامه؟ لأن الخمر حرامون، چون خمر حرامه، و علت حرمتهی الاسکار، و علت حرمت خمرم اسکاره، و هو موجود فی النبیذ، و این اسکارم که در نبیذ موجوده. پس بنابراین تشبیه جزئی به جزئی در یک معنایی که مشترک است بین اونها که اسکار باشه. چرا این کار میکنیم؟ تا ثابت بشه در مشبه که نبیذه، اون حکمی که ثابته در مشبه و به، یعنی اون حرمتی که ثابت است برای خم، که اون حکمی که ثابته در مشبه و به اون حرمتی که ثابت است برای خمر علت آوردم شده به همون معنای مشترک بین نبیذ و خمر، یعنی اسکار. یعنی مثلا گفته شده که علت حرمت خمرم اسکاره، همون معنایی است که مشترک است بین نبیذ و خمر. اجالتا این هم به عبارت اخرى که ای طوری بگیم تشبیه و جزئی به جزئی تا آخر. بعد محشی علیه الرحمه می فرماین که لا یخفا، که خلاصه در هر دوی این دوتا تعریف، هم تعریفی که مصنف کرد برای تمثیل گفت بیان و مشارکت جزئی لجزئی آخر فی علت الحکم لیثبت فی، و هم این تعریفی که ما محشی به عبارت اخرى کردیم برای توضیح تعریف مصنف و گفتیم تمثیل تشبیه و جزئی به جزئی تا آخر، در هر دوی این تعریف ها تسامح هست. اینن همون اشکالی که در تعریف استقرا شد با همون دوتا جواب باز در اینجام پیاده میشه، در اینجام میاد. چرا ایشون میفرمان تسامح؟ به خاطر اینکه ایشون میفرماین که تمثیل عبارت نیست از بیان مشارکت یا از تشبیه جزئی به جزئی دیگر، این تمثیل نیست، بلکه تمثیل حجتیست موصل تصدیقیست که این تشبیه و بیانی که ما در این دوتا تعریف گفتیم درش واقع میشه. نمیشه گفت تمثیل خودش بیان مشارکته یا تشبیه جزئیست به جزئی دیگر، اینو نمیشه گفت. این تعریف تسامح درش، این دوتا تعریف. چرا؟ چون تمثیل عبارت است از اون حجت، چون آخه تمثیل از اقسام حجت دیگه، حجت سه قسم، قیاس هستش و استقرا هستش و تمثیل، تمثیل از اقسام حجت، از اقسام موصل تصدیقی است. پس تمثیل عبارت است از اون حجتی که این بیان، بیان مشارکت و این تشبیه جزئی به جزئی دیگر که در این دوتا تعریف گفتیم درش واقع میشه. پس تسامح در این دوتا تعریف. محشی میخوان اینطور بفرماین که آخه تمثیل دوتا معنا داره، یک معنای لغوی و مستری و یک معنای اسمی و اصطلاحی، که مستر نباشه، اسم مستر باشه، معنای اسمی و اصطلاحی اسم مستر باشه، یعنی نتیجه حاصل از مستر باشه. دو تا معنا داره تمثیل، معنای لغوی و مستریش که مستر باشه، و معنای لغوی تمثیل عبارت است از همین که در این دو تا تعریف گفته شده، عبارت است از بیان کردن مشارکت یه جزئی با جزئی دیگر در علت حکم، یا عبارت است از تشبیه کردن یک جزئی به جزئی دیگر، عرض میکنم که در معنایی که مشترک است بین اون دوتا. این معنای لغوی و مستری تمثیله. و اما یک معنای اسمی و اصطلاحی هم تمثیل داره که اسم مستر باشه نه مستر، یعنی نتیجه حاصل از مستر باشه. و اون معنای اسمی و اصطلاحی همین است که تمثیل حجتی است که درش واقع میشه این بیان و تشبیهی که در این دو تا تعریف گفته شده، یعنی نتیجه‌ای که حاصل میشه از این تشبیه یه جزئی به جزئی دیگر یا از بیان مشارکت یه جزئی با جزئی دیگر در علت حکم، نتیجه‌اش هم حجتی است که این تشبیه و بیان درش واقع شده که اسم مصدر باشه، این تمثیل معنای اسمی و اصطلاحیش باشه که حجتی هست که این تشبیه و بیانی که در این دوتا تعریف ذکر شده درش واقع شده. پس دوتا معنا داره. حال چرا در این دوتا تعریف که برای تمثیل شده که یکی مصنف کرد یکی هم به عبارت اخرى محشی علیه الرحمه کرد، چرا تسامحه؟ به خاطر این که در اینجا تمثیل، تمثیل اصطلاحی میخواد تعریف بشه، و حال اون که معنای لغوی و مستری تمثیل در تعریف تمثیل اصطلاحی آورده شده، اینان همون اشکالی که در تعریف استقرا میشد. ما الان میخوایم تمثیل را در این کتاب منطقی تعریف کنیم، خب تمثیل اسمی و اصطلاحی را میخوایم تعریف کنیم که همون حجتی باشه که درش واقع میشه این بیان و تشبیه، که همون عرض میکنم که نتیجه حاصل از اون تشبیه و بیان باشه، که همون حجتی است که درش واقع میشه تشبیه و بیان که در این دو تا تعریف گفته شده، اینو میخوایم تعریف کنیم. و حال اون که در این دو تا تعریف آوردیم در تعریف تمثیل اصطلاحی معنای لغوی و مستری تمثیل را آوردیم اخذ کردیم که بیان مشارکت جزئی و جزئی دیگر باشه یا تشبیه یه جزئی به جزئی دیگر باشه، لذا تسامح در این دو تا تعریف. بعد ایشون باز علت این تسامح را در این دو تا تعریف، همون دو تا علتی که در استقرا ذکر شد، باز اینجا هم ذکر میکنه. یه علتش میفرمان همینه که اینجا که در این دو تا تعریف، در تعریف تمثیل اسمی و اصطلاحی معنای لغوی تمثیل و معنای مصدری تمثیل آورده شده، برای اینه که خواستن اینطور بگن که تسمیه و نامگذاری این قسم سوم از حجت که استدلال از حال جزئی به جزئی دیگر باشه، این تسمیهش به تمثیل بر سبیل ارتجال نیست، بلکه بر سبیل نقله. یعنی اینطوری نیست که این قسم سوم از حجت را که آمدن نامگذاری کرده باشن به تمثیل بر سبیل ارتجال باشه، همینجوری ابتدا به ساکن آمده باشن تمثیل را اسم گذاشته باشن روی این قسم از حجت، اینطوری نیست، بلکه بر سبیل نقله. یعنی عرض میکنم که این تمثیل را از معنای مصدری و لغویش که همین تشبیه جزئی به جزئی دیگر یا بیان کردن مشارکت جزئی با جزئی دیگر باشه، از این معنای لغوی و مصدری تمثیل را آوردن نقل دادن و اسم گذاشتن روی معنای اصطلاحیش که حجتی باشه که درش واقع میشه این بیان و این تشبیهی که در این دو تا تعریف گفته شده. این بر سبیل نقله که تمثیل را نقل دادن از معنای لغوی و مصدریش به معنای اسمی و اصطلاحی و روی این قسم از حجت اسم گذاشتن تمثیل را، اونم به خاطر مناسبتی که بین معنای لغوی تمثیل و معنای اصطلاحی تمثیل است، روی علاقه که بین این دو تا معنا است که علاقه سببیت و مسببیت باشه. چون تمثیل به معنای لغوی و مصدریش که همین تشبیه کردن یا همین بیان کردن مشارکت باشه سبب میشه، برای تمثیل به معنای اسمی و اصطلاحی که حجتی باشه که درش این تشبیه و بیان واقع میشه، به خاطری که آخه تمثیل به معنای اسمی و اصطلاحی که حجتی باشه که درش واقع میشه همین تشبیه و همین مشارکتی که در این دو تا تعریف گفته شده، این نتیجه است که حاصل میشه از همون معنای مصدری تمثیل، یعنی از همون تشبیه کردن یه جزئی به جزئی دیگر یا از همون بیان کردن مشارکت یه جزئی با جزئی دیگر. این یه علت. لذا برای اینکه این را بیان بکنن که تسمیه و نامگذاری این قسم از حجت به تمثیل علا سبیل الارتجال و همینطور ابتدا به ساکن نیست، بلکه علا سبیل نقله که تمثیل را از معنای لغوی و مصدریش نقل دادن و به معنای اسمی و اصطلاحی و روی این قسم از حجت تمثیل را اسم گذاشتن، و اونم به خاطر مناسبتی که بین معنای لغوی و مصدری تمثیل است با معنای اسمی و اصطلاحی، چون خواسته این را بیان بکنن، لذا در این دوتا تعریف، در تعریف تمثیل اصطلاحی و اسمی معنای لغوی و مصدری تمثیل آورده شده تا این معنا بیان بشه. این یه علت برای تسامح، چنانچه در تعریف استقرا هم ملاحظه فرمودید. علت دومش هم همینه که آخه تمثیل دوتا اطلاق داره، دوتا معنا داره، یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی. معنای لغویش همین که در این دوتا تعریف گفته شده، همین تشبیه کردن جزئی به جزئی دیگر، همین بیان کردن مشارکت یه جزئی با جزئی دیگر در علت حکم، این معنای لغویه. و یه معنای اصطلاحی هم داره تمثیل که حجتی باشه، موصل تصدیقی باشه که درش واقع میشه همین بیان کردن مشارکت جزئی با جزئی دیگر در علت حکم، یا تشبیه جزئی به جزئی دیگر در معنایی که مشترک است بین اون دوتا. و مصنف و محشی با عبارتون اخرى در این دوتا تعریف معنای لغوی تمثیل را ذکر کردن، تعریف لغویش را گفتن، به خاطر این که معنای اصطلاحی و تعریف اصطلاحی تمثیل هم که همون حجتی باشه که این تشبیه و بیان درش واقع میشه با مقایسه معلوم میشه. لذا دیگه در اینجا تمثیل همون معنای لغویش را گفتن، چون معنای اصطلاحیش روشن میشه از بیان همین معنای لغوی. با مقایسه کردن معنای اصطلاحیش با معنای لغوی، معنی اصطلاحی هم روشن میشه، همین معنی لغوی را که مصنف گفت. همین معنای لغوی تمثیل که در این دو تا تعریف بیان شده که تمثیل تشبیه کردن جزئی به جزئی دیگر یا بیان مشارکت جزئی با جزئی دیگر در علت حکم، این معنای لغوی که بیان شده، به خاطری که معنی اصطلاحیش هم روشن میشه که دیگه تمثیل حجتی است که درش واقع میشه این تشبیه و بیانی که در این دو تا تعریف ذکر شده. عیناً مثل عکس عکس هم دو تا معنا داره، دو تا اطلاق داره، یه اطلاق عرض میکنم که مصدری داره، یه اطلاق اصطلاحی داره. عکس هم یه معنای لغوی و مصدری داره و یه معنای اصطلاحی و اسمی داره. معنای لغوی عکس عبارت است از همون تبدیل کردن، تبدیل و طرف القضیه یا تبدیل و نقیض یه طرفین، مثلا در عکس نقیض. اون معنای مصدری و معنای لغوی هم عکسه. یه معنای اصطلاحی و اسمی هم که داره که نتیجه حاصل از این مصدر باشه، اسم مصدر باشه عکس. و اون عبارت است از اون قضیه معکوسه، از اون قضیه‌ای که از این تبدیل دو تا طرف قضیه یا نقیضه یه طرفین به دست میاد که قضیه معکوسه باشه، به اون قضیه معکوسه هم اصطلاحاً عکس گفته میشه. حالا در باب عکس مصنف ملاحظه فرمودید، عکس به معنای لغوی و مصدری رو تعریف کرد، گفت عکس تبدیل و طرف القضیه یا تبدیل و نقیضه یه طرفین. چرا؟ به خاطر اینکه معنی اصطلاحی عکس هم که اون قضیه معکوسه باشه که نتیجه ایست که حاصل میشه از این تبدیل و تحول و جابجا کردن دو تا طرف قضیه، مثلا اون هم روشن میشه با مقایسه کردن با همین معنای لغوی و مصدری عکس. عیناً مثل اونجاست. اینجا هم تمثیل معنای لغویش رو ذکر کرده مصنف به خاطر اینکه معنای اصطلاحی و تعریف اصطلاحی تمثیل هم روشن میشه با مقایسه کردن بین معنای اصطلاحی تمثیل و معنای لغوی تمثیل. این تمام میشه. این دوتا علت برای تسامح، که همین دوتا علت در تسامحی هم که در تعریف استقرا بود در اونجا یکیش را معشی علیه الرحمه صراحتا ذکر فرمودن، یکیش هم وعده دادن که در باب تمثیل میاد که ما جلوتر عرض کردیم و اینجا هم خب آمده. بعدیشون میفرماین که آخه مشهور، مشهور مناطقه و منطقیون تمثیل و استقرا را جور دیگری تعریف کردن. مشهور آمدن گفتن استقرا عبارت است از اثبات الحکم علل کلی لثبوته فی اکثر الجزئیات. مشهور استقرا را اینطور آمدن تعریف کردند، گفتن استقرا عبارت است از اثبات الحکم علل کلی لثبوته فی اکثر الجزئیات. گفتن استقرا عبارت است از اثبات کردن حکم برای یک کلی، مثل که میگیم کل حیوان یحرک فکه الاسفل. چرا این کار میکنیم؟ لثبوتی، به خاطر این ثبوت حکم که همون حرکت دادن مثلا فک اسفل باشه در اکثر جزئیات. چون اکثر جزئیات مثلا حیوان و مصادیق حیوان ها دیدیم اندل مزق فک اسفل را حرکت میدن، لذا ما میگیم اثبات میکنیم این حکمی را که حرکت فک اسفل باشه برای کلی که حیوان باشه، که میگیم کل حیوان یا هر کفک اول اسفل. اینطور آمدن تعریف کردن استقرار را، مشهور اینطور گفتن که اثبات الحکم علل کلی لثبوت فی اکثر الجزئیات. تمثیل هم مشهور اینطور تعریف کردن، گفتن تمثیل عبارت است از اثبات حکم فی جزئی لثبوت فی جزئی آخره. گفتن که تمثیل عبارت است از اثبات حکم، اثبات یک حکمی فی جزئی، در یه جزئی که نبیز باشه، اثبات حکمی که حرمته. چرا حالا لثبوتی فی جزئی آخره؟ به خاطر ثبوت این حکمی که حرمت باشه مثلا در این مثال مشهور در جزئی دیگری که خمر باشه. چرا حالا لمعنن مشترکن بینهما؟ چرا این کار میکنیم؟ میهم اثبات میکنیم حکمی را که حرمت باشه در جزئی که نبیز باشه، به خاطر ثبوت همین عرض میکنم که حکمی که حرمت باشه در جزئی دیگری که خمره. چرا این کار میکنیم؟ لمعنن مشترکن بینهما، به خاطر معنایی که مشترک است بین این دوتا جزئی که همو اسکار باشه، که همو اسکارم علت مثلا حرمت خمره، علت حکمیست که در خمر ثابته. مشهورم اینطور تعریف کردن که اثبات حکم فی جزئی لثبوته فی جزئی آخره لمعنن مشترکن بینهما، که این لمعنن هم متعلق به اثباته. این اثبات را که میکنیم لمعنن مشترکن بینهما، به خاطر معنایی که مشترک است بین این دوتا جزئی که اسکار باشه در این مثال معروف. مشهور استقرا و تمثیل را اینطور آمدن تعریف کردن. مصنف تعریف مشهور را ذکر نکرده برای استقرا و تمثیل، عدول کرده از تعریف مشهور. ملاحظه فرمودید و مصنف گفت استقرا تصفح الجزئیات لاثبات حکم کلی، و از تمثیل هم گفت بیان و مشارکت جزئیین لجزئیین آخر فی علت الحکم لیثبت فی. عدول کرده مصنف از تعریف مشهور برای استقرا و تمثیل. چرا این کار کرده؟ به خاطر اینکه مصنف دیده که در تعریف مشهور تسامحه، با خودش گفته که آخه مشهور کاملا گفتن استقرا اثبات و حکم برای کلی، گفته که نه، اثبات کردن حکم برای کلی که استقرا نیست، بلکه استقرا حجتی است که درش واقع میشه اثبات و حکم بر کلی، لثبوتی فی اکثر الجزئیات. همین تسامحی که این محشی گوشزد میکرد در تعریفهای خود مصنف. یا مصنف آمده دیده که مشهور که تمثیل را تعریف کردن، گفتن تمثیل عبارت است از، عرض میکنم که، اثبات و حکم فی جزئین لثبوتی فی جزئین آخره، تمثیل عبارت است از اثبات کردن حکم در یه جزئی به خاطر ثبوت اون حکم در جزئی دیگر لمعنا مشترکن بینهما. دیده آخر تسامحه در این تعریف مشهور برای تمثیل، به خاطر این که تمثیل عبارت نیست از اثبات کردن حکم در یه جزئی به خاطر ثبوتش در جزئی دیگر، بلکه تمثیل حجتی است که درش واقع میشه این اثبات حکم در مورد یه جزئی به خاطر ثبوت حکم در جزئی دیگر. لذا آمده عدول کرده از این تعریف مشهور و آمده اینطور استقرا و تمثیل را تعریف کرده که استقرا تصف و الجزئیات لاثبات حکم کلیه، تمثیل هم عبارت است از بیان و مشارکت جزئیین لجزئیین آخره فی علت الحکم لیس بطفیه، ایجوری آمده تعریف کرده. تا اون تسامحی که بر تعریف مشهوری که کردن برای استقرا و تمثیل بر تعریف خودش وارد نباشه، و حال اون که همون تسامحی که مصنف ازش ترسیده و از تعریف مشهور عدول کرده، عیناً همون تسامح بر تعریفایی هم که خود مصنف کرده وارده، به خاطر این که عرض میکنم استقرا که تصفع جزئیات نیست، تمثیل که بیان کردن مشارکت جزئی با جزئی دیگر نیست، بلکه تمثیل حجتی است که درش این بیان مشارکت واقع میشه، یا استقرا حجتی است که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی. بعد مصنف میفرماند پس ببین که هل هو الا کرن علی ما فرمن. خلاصه مصنف رجوع کرده و بازگشته به همون چیزی که ازش فرار میکرده. مصنف از تعریف مشهور که عدول کرد، چون دیده در تعریفشون تسامح وارده، یه جور دیگر تعریف کرده استقرا و تمثیل را، و حالون که همون تسامحی که مصنف ازش میترسیده که بر تعریف مشهور وارد بوده، بر تعریف خودش هم وارده، لذا خودش باز دوچار و گرفتار همون تسامح هم شده. این تمام میشه. بعد عرض میکنم که محشی علیه الرحمه میفرمان در هر تمثیل سه تا مقدمه و علم پیدا کردن به سه مقدمه لازمه. سه تا مقدمه باید ما علم بهش پیدا بکنیم در هر تمثیل، تا اینکه بعدا نتیجه بگیریم که حکم ثابته در فرع، حرمت مثلا ثابته برای نبیز، که مقصود از تمثیل هم همینه. در تمثیل ما مخیم نتیجه بگیریم که حکم ثابت است برای فرع، حرمت مثلا در اون مسائل معروف ثابت است برای نبیز. سه تا مقدمه در هر تمثیل باید علم بهش پیدا بکنیم تا بعد نتیجه بگیریم که حکم برای فرع هم ثابته، که مقصود از تمثیل هم همینه، که ما نتیجه بگیریم که حکم در مورد فرع هم ثابت. اون سه تا مقدمه چه است که ما باید اول علم بهش پیدا بکنیم در هر تمثیلی؟ مقدمه اولش اینه که ما باید علم پیدا بکنیم به این که حکم در اصل ثابته، حرمت در مورد خمر ثابته، اینو باید بهش علم پیدا بکنیم. حکم در مورد، عرض میکنم، اصل در مورد مشبه و به که همون خمر باشه، حرمت براش ثابته، حکم ثابت. یه مقدمه. مقدمه دومی هم که باید علم پیدا بکنیم این است که علت این حکمی هم که در اصل ثابته فلان وصف مثلا، باید اینم بهش علم پیدا بکنیم که مثلا علت حرمتی که برای خمر ثابته وصف اسکاره. اینم باید علم بهش پیدا بکنیم که علت حکمی که ثابت است در مشبه و به و اصل فلان وصفه، وصف کذایی مثلا اسکاره. اینم باید علم بهش پیدا بکنیم. مقدمه سوم هم این است که باید علم پیدا بکنیم که همون وصفی که علت حکم در اصله در مورد فرع هم ثابته، اسکار مثلا نبیز هم داره. اینم باید علم بهش پیدا بکنیم که همون وصفی که علت حکم است در اصل و مشبه و به، برای فرع و مشبهی هم که نبیز باشه در اون مسائل معروف ثابته. باید به این سه تا مقدمه علم پیدا بکنیم. بعد محشی علیه الرحمه میفرمان که مقدمه اولی و مقدمه سومی خب مشکل نیست علم پیدا کردن بهش، میشه علم بهش پیدا کرد. مقدمه اولی چه است؟ مقدمه اولی این که حکم ثابت است در اصل، حرمت برای خمر ثابته. خب مثلا در این مثال معروف آدم میبینه در شرع مقدس مثلا بیان شده که الخمر حرامه، حرمت برای خمر، برای اصل، برای مشبه و به، این حکم ثابته. خب این زیاد مشکل نیست علم پیدا کردن به این مقدمه. به مقدمه سوم هم علم پیدا کردن مشکل نیست، به خاطری که خب وصف اسکار را آدم میتونه علم پیدا بکنه که آیا در نبیذ موجوده، در فرعی که نبیذ باشه، در مشبهی که نبیذ باشه، یا موجود نیست. این هم عرض میکنم خب متخصصش، تشخیصش، اینا زود میتونن تشخیص بدن، آدم علم پیدا بکنه که آیا این وصف در مورد این فرع هم ثابته یا نه. اشکال کار در این دوتا مقدمه نیست و به اینها میشه علم پیدا کرد. اشکال در مقدمه دومیه، مشکل مقدمه دومی هست، مشکل کار اونجا هست که ما از کجا علم پیدا بکنیم به این که علت حکمی که در اصل هست، یعنی علت حرمتی که در خمره، همین وصف اسکاره، همین وصف مخصوصه، همین وصف کذایی است که اسکار باشه، اینو از کجا بفهمیم، اینو از کجا علم پیدا کنیم؟ اگر که مثلا شارع مقدس خودش فرموده باشه که خمر حرام است، لانه مسکر، علتش هم ذکر کرده باشه، ای که خب میشه همون قیاس منصوص العله فقهی و این دیگه تمثیل نیست، این برمیگرده به قیاس و مفید قطعه، مفید یقینه. نظر مبارکتون هست، جلوتر هم عرض کردیم تمثیل منطقی قیاس فقهیه. اون وقت قیاس فقهی دو جوره، یه قیاس منصوص العله هست و یه قیاس مستنبط العله. قیاس منصوص العله مثل ای که شارع مقدس فرموده باشه الخمر مستنبط العله، قیاس منصوص العله مثل ای که شارع مقدس فرموده باشه الخمر حرام و لعنه مسکر. حال ما میبینیم همین علت حکمی که اسکار باشه در نبیذم موجوده، میگیم پس نبیذم همون حکمی را داره، همون حرمت را داره. این که قیاس منصوص لله و این را مذهب شیعه مردود نمیشموره، این مورد قبوله. این قیاس عرض میکنم که منصوص لله که علتش تصریح شده، این که عرض میکنم اینجور تمثیلی، این برمیگرده به همون قیاس منطقی و مفید قطع و یقینه، به خاطری که ما میایم اینجوری میگیم، میگیم که الخمر حرامون لعن، بله میایم اینجوری میگیم، عرض میکنم که ان، بله قبلا مثالشو عرض کردیم که قیاس تشکیل میدیم، میگیم که بله الخمر حرامون لعنهو لعنهو مسکرون و کل مسکرن حرامون فالنبیذ حرامون، که میخوام بگم که این قیاس منصوص العله که در فقه گفته میشه این جور تمثیلی برمیگرده به همون قیاس منطقی و مفید قطعه، چون ما میایم اینجوری میگیم النبیذ حرام لانه مسکر، النبیذ چه؟ النبیذ مسکر و کل مسکر حرام فالنبیذ حرام، نبیذ مسکره و هر مسکری هم حرامه، چون خود شارع فرموده خمر که حرامه لانه مسکر، نتیجه میگیریم فالنبیذ حرام و این مفید قطع یقینه، این جور تمثیلی برمیگرده به اون قیاس منطقی. و اما یه قیاس فقهی هم هست که مستنبط العله باشه، علت رو شارع ذکر نکرده، شارع فرموده است که خمر حرامه، اما مثلا فرض بفرما علتش رو نگفته که ما میخوایم حالا علتشو خودمون استنباط کنیم، این جور تمثیلی که همون قیاس مستنبط العله فقهی باشه، این حالا مورد بحثه که مفید ظنم هست و بر نمیگرده به قیاس منطقی. لذا حالا شارع فرضاً نفرموده باشه علت حرمت خمر مثلا اسکاره، این مقدمه مشکل کاره که ما از کجا عرض میکنم که این را علم پیدا بکنیم، این مقدمه دومی، از کجا بفهمیم علت این حکم در اصل، علت این حرمتی که در خمر هستش، این مثلا این وصف مخصوصی است که اسکار باشه، مشکل کار این مقدمه دومی است از این سه تا مقدمه که در هر تمثیلی باید علم بهش پیدا بشه. لذا ایشون میفرمان برای علم پیدا کردن به این مقدمه دومی، اینها همه در صورتی است که شارع تصریح به علت نکرده باشه که قیاس مستنبط العله فقهی باشه که از نظر امامیه مردوده و قبول نیست اینجور قیاسی که همون تمثیل منطقی باشه. خب حالا شارع که نفرموده چطور علم پیدا کنی به این مقدمه دومی؟ ایشان میفرمایند که برای علم پیدا کردن به این مقدمه دومی هم طرقی در کتب اصول فقه ذکر شده که مهمترینش دو تا راه هست، یکی راه دوران و یکی هم راه تردید. که انشاءالله اینها رو فردا عرض میکنیم که از این دوتا راه ما میتونیم علم پیدا بکنیم به اون مقدمه دومی از اون ستا مقدمه، که یعنی علت حکمی که در اصل هست این وصف مخصوصه، علت حرمت خمر این وصف اسکاره، و اینها همه در موردی است که شارع خودش تصریح به علت نکرده باشه که قیاس مستنبط العله باشه از نظر فقه، که این جور تمثیلی هم مفید ظنه. عرض میکنم که قیاس مستنبط العله که از نظر مذهب امامیه مردوده، و اما اگر شارع تصریح به علت کرده باشه اون که بشه قیاس منصوص العله، و اون جور تمثیلی برمیگرده به همون قیاس منطقی و مفید قطع نه مفید ظن. میتونیم یه قیاس شکل اول درست کنیم، بگیم که ان نبیزو مسکرن و کل مسکرن حرام و لن فن نبیزو حرام، که جلوتر در اول باب قیاس در تعریف قیاس این معنا گذشت و عرض کردیم. بعضی آقایون سوال می‌فرمودن در مورد درس گذشته دو مورد توضیح شد. یکی استقراء تام آقا، بعضی آقایون سوال می‌فرمودن استقراء تام آقا این است که انسان حال تمام جزئیات را بررسی کنه، یه حکمی که برای کلی که میخواد بده تمام جزئیات اون کلی حالش رو بررسی کنه، تتبع بکنه، که بعد اینجور استقراءتان مفید یقینم هست. و البته این استقراءتان در همه جا ممکن نیست، چنانچه بعضی آقایون سوال میفرمودن بله همونطور در همه جا ممکن نیست. این استقراءتان فقط در مواردی ممکن هست که جزئیات یه کلی محصور باشه، محدود باشه، که بشه تمام جزئیات یک کلی را تتبع و بررسی کرد بعد حکم بکنی بر اون کلی و مفید یقین و قطع هم هستش. این استقراء تامه که برمیگرده به قیاس مقسم، که قیاس مقسم هم قیاسی است که از یه موجبه کلیه منفصله حقیقیه یا مانعه الخلو درست شده باشه و چند تا قضیه حملیه که تعداد اونها به عدد اجزاء همون منفصله باشه. قیاس مقسم قیاسی که درش تقسیم شده اینجوری. پس بنابراین عرض میکنم استقراء تام هم چنانچه بعضی آقایون سوال میفرمودن این در همه جا ممکن نیست، در جای ممکنه که جزئیات یک کلی محصور باشه که ما بتونیم تمام جزئیات یک کلی را عرض میکنم که چیز بکنیم، تتبع بکنیم. حالا این بهش استقراء مقسم بگیم، قیاس مقسم بگیم، چون برمیگرده به قیاس مقسم، هر جور بگیم خلاصه. بله گفت یه کسی مثلا نعوذ بالله پدرشو داشت میزد، بعد بهش گفتم آخه چرا پدرت رو میزنی؟ پدرته. گفت از اون حیث که پدر منه تاج سر منه، اما از اون حیث که بیادبی کرده باید کتک بخوره و تنبیه بشه، تعدد حیثیات. حالا عرض میکنم اسم های گوناگون، از هر حیثی آدم یه اسمی بذاره. پس بنابراین این استقراء تامه که برمیگرده به قیاس مقسم، برگشتش به قیاس مقسمه و مفید قطعه. این حالا یه سوال، یه سوالی هم آقایون راجع به این جایی که مثلا در استقراء، در استقراء ناقص که ما اکثر جزئیات را تتبع کردیم، اون وقت حکم جزئی که میدیم، مثلا انسان، تمام افراد انسان آمدیم دیدیم اندلمس فک اسفل را حرکت میدن، فرس هم همینطور، بعدن حالا اگر بیایم بگیم کل حیوان یحرک و فک الاسفل، ما که اکثر جزئیات را تتبع کردیم حکم کلی بدیم کل حیوان یحرک و فک الاسفل اندلمس، خب این که اینجور استقراء ناقصی مفید ظنه و مقصود از استقراء همین حکم کلیه چنانچه عرض شد. اما اگر آمدیم گفتیم بعض الحیوان یحرک و فکه الاسفل عند المس، افراد انسان رو مثلا تتبع کردیم، افراد فرس هم، حالا میگیم به طور جزئی حکم جزئی صادر میکنیم، میگیم بعض الحیوان یحرک و فکه الاسفل که مفید یقینه، و عرض میکنم در استقراء مقصود حکم جزئی نیست، چون گفتم میشه استقراء ناقص مفید ظنه، پس مقصود حکم کلیه. حالا اون سوالی که در اینجا بود اینه که این بعضل حیوان یا حرک فکه و الاسفل، خب حکم جزئیه، پس بنابراین اگر عبارت مصنف را به طریق توصیف بخونیم لاثبات حکم کلیین، یعنی اثبات بکنیم یک حکمی که این صفت داره کلی باشه، دیگه این جور جایی را شامل نمیشه، چون این حکم صفت کلیت نداره، حکم جزئیه، میگیم بعضل حیوان یا حرک فکه و الاسفل. اما اگر به طریق اضافه بخونیم که معنای عبارت مصنف این باشه که استقراء تصفع جزئیات برای اثبات حکم کلی اون جزئیات، خب این سوالی که می‌فرمودن بعضی این بود که چطور این شامل میشه هم جایی را که حکم جزئی باشه هم جایی را که حکم کلی باشه. جایی را که حکم کلی باشه کل حیوان یا هر فک و الاسفل، این که روشنه که چطور این حکم کلی اون جزئیاته، اما جایی که بگیم بعض الحیوان یا هر فک و الاسفل اندلمس، اینم باز حکمه ولی حکم جزئیه، اما اینم باز صادقه برش، حکم کلی اون جزئیات، همون جزئیات که ما بررسی کردیم، انسان افراد انسان رو تتبع کردیم، فرس هم تمام افرادش رو تتبع کردیم، حالا که میگیم بعض الحیوان یو حرک فکه الاسفل این حکم جزئی را صادر میکنیم، بازم بر این حکم صادقه که بگیم حکم کلی اون جزئیاته، چون این حکم نسبت به افراد انسان و نسبت به افراد فرس که ما تتبع کردیم و تصفح کردیم که کلیت داره دیگه، اونها همشون فکه اسفل رو حرکت میدن اندل مز، پس جایی هم که حکم جزئی باشه مثل بعض الحیوان یو حرک فکه الاسفل، پس بنابراین حکم کلی اون جزئیات، یعنی همون جزئیات که ما تتبع کردیم، باز برش صادقه، لذا تعریف به عام میشد، چون مقصود از استقرا همون جایی است که حکم کلی باشه. این هم پس بنابراین روشن بشه که اینجا هم درش صادق است. نه حالا نبیز عرض میکنم مثلا چیز باشه، نه نبیز شیره نیست، اجالتا یه چیز مسکری هست، یه آشامیدنی مسکری هست، حالا مثلا برای چیز گفتن بعضی مثلا از خورما، مثلا بعضی از همین که میفرمایید از چیز همین کشمش و اینها، مثلا اجالتا حالا بندم لغت نگاه نکردم ببینم نبیز چه هست، اما نه نبیز غیر از خمره، حالا هرچی خمر، هرچی مثل خمر مسکر باشه، حالا هرچی میخواد باشه، خلو اجالتا معنای خمر را باید از خمار پرسید و معنای نبیز هم از نباز باید پرسید، ما که الحمدلله هیچ کدومش نه دیدیم، نه رنگشو، نه نبیزش و نه خمرش عرض میکنم و نمیدونیم هم چی هست اجالتا. خلاصه هرچی مسکر باشه آقا، میخواد عرق سگی باشه، میخواد عرض میکنم که چیم بود شامپاین چه هست عرض میکنم، ودکا میخواد باشه، ویسکی میخواد باشه، که آدم همین اسم اینها رو ببره عرض میکنم زبانش آلوده میشه، هرچی میخواد باشه، اسکار داشته باشه، خب اینها اگر چیز لابد نیستن، او جزئی دیگری هست، دو تا جزئی هستن از کلی که مسکر باشه چنانچه عرض کرد. خب یکی هم آقایون در مورد اون شرایط بحث به جهت که به طور تفصیل در شکل دوم گفته شد، که شرط اولی میگفتیم صغرا یا دوام برش صدق کنه و یا کبرا مماتن عکس و سالبت ها باشه، اون که میگیم آقا صغرا برش دوام صدق کنه یعنی فقط یا ضروریه مطلقه باشه یا دائمه مطلقه، همین دوتا قضیه ها، نه که دیگه حالا هر جا مثلا هر قضیه‌ای که بگیم ضرورت صدق کرد، ضرورت اخص از دوام، دوامم صدق میکنه، مقصود اینه چنانچه در جای خودش عرض کردیم، یعنی یکی از این دوتا قضیه باشه، ضروریه مطلقه یا دائمه مطلقه. حال میفرم و تمثیل و بیان و مشارکت جزئی لجزئی آخر فی علت الحکم لیثبت فیه، و تمثیل بیان کردن مشارکت و شرکت یک جزئی است مثل نبیز، حالا مثالی با یه جزئی دیگر مثل خم در علت حکم که اسکار باشه، که بگیم اینها با هم شریکن، حکمم که همون حرمته، حکم خمر، که حالا فرض بفرما عرض بگم که علتش مثلا علت اون حکم حرمت همون اسکار باشه که در نبیزم هست، حالا چرا لیثبت فیه، تا ثابت بشه حکم که حرمته فیه، یعنی در همون جزئی اول که نبیز باشه، این تمثیل. قوله و تمثیل و بیان و مشارکت جزئی لجزئی آخره فی علت الحکم لیثبت فیه، محشی علیه رم این لیثبت فیه زمیراشو برمیگردونن میفرمان ای لیثبت الحکم فی الجزئی الاول، زمیری که در یثبتو هست این به حکم برمیگرده، یعنی این کار میکنیم تا ثابت بشه حکمی که حرمته در جزئی اولی هم که نبیزه، بگیم نبیزم پس بنابراین حرامه مثل خم، این تمثیله که همون تمثیل منطقی که قیاس فقهی باشه، که منصوص العلش البته از نظر مذهب شیعه مردود نیست و اینجور تمثیلی خب برمیگرده به همون قیاس منطقی و مفید قطع و یقینه، و اما مستنبط العلش البته خب مفید ظنه و از نظر شیعه هم مردود قیاس مستنبط العلش از نظر مذهب شیعه. و به عبارت اخرى، حالا معشی علیه رحمه میفرمان و به عبارت دیگر تشبیه و جزئیین به جزئیین، همین برای که توضیح بدن تعریف مصنف را، تشبیه کردن یه جزئی مثل نبیز به جزئی دیگر مثل خمر فیما، حالا در چه تشبیه کنیم و چه شبه چه باشه، نبیز مشبه، خمر مشبه و به و چه شبهش چه، فیما ان المشترکن بینهما، در یه معنایی که مشترک است بین این دو تا جزئی که اسکار باشه، تشبیه میکنیم نبیزم به خمر، میگیم نبیزم مثل خمر مسکره، چرا این کار میکنیم؟ لیثبت فی المشبهه، تا ثابت بشه در مشبهی که نبیزه، که جزئی اول باشه. الحکم و ثابت و فی المشبه و به، اون حکمی که این صفت داره ثابت است در مشبه و بهی که خمره، که حکم حرمت باشه، بگیم اون حرمت هم برای نبیز ثابت. حالا این الحکم و صفت اولش از ثابتو هست. صفت دومش المعلل و بذالک المعنا، که اون حکمی و اون حرمتی که ثابت است در مورد مشبه و به و خمر، علت آورده شده به همون معنایی که مشترک بین دوتا جزئیه، یعنی به اسکار. حالا ایشون خودشون مثال میزنن، مثلا کما یقال، چنانچه گفته میشه، ان نبیز و حرام، نبیز حرام. چرا؟ لان الخمر حرامون، چون خمر حکمش حرمته، یعنی حکم حرمت برای خمر ثابت است، که همین حکمی که حرمت باشه که برای خمر ثابته معلل به همون معنا است، یعنی علت آورده شده به همون معنایی که مشترک است بین نبیز و خمر. یعنی چه؟ یعنی و علت حرمته الاسکار، و علت حرمت خمرم اسکاره، علت حرمت خمر اسکاره. ملاحظه می‌فرمایید این حکمی که در مشبه و بهی است که خمر باشه، علت آورده شده به همین اسکاری و به همین معنایی که مشترک است بین نبیز و عرض می‌کنم که خمر. و هو موجودن فی النبیز، و این علت حرمتم که اسکار باشه که در نبیزم که موجوده، پس نبیزم تشبیه می‌کنیم به همون جزئی دیگری که خمر باشه در این اسکار، و پس همون حکمی را که خمر داره برای نبیزم ثابت. و فعل عبارتین تسامحون، معشی علیه رحمه فرمود در هر دو عبارت، یعنی چون عبارت مصنف که بیان و مشارکت باشه، و چه این عبارت ما که به عبارت اخرى برای توضیح حرف مصنف گفتیم که تشبیه و جزئی به جزئی باشه، در هر دوی این عبارت تسامحه. چرا؟ فإن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان والتشبيه، چون تمثيل، البته تمثيل اصطلاحی و اسمی، معنای اسمی و اصطلاحی تمثیل، تمثیل اصطلاحی حجتی است، موصل تصدیقی است که واقع میشه درش این بیان و تشبیهی که در این دو تا تعریف گفته شده. یعنی معنای اسمی و اصطلاحی تمثیل اینه، معنای لغوی و مصدریش البته همین خود تشبیه و بیان مشارکتی است که در این دو تا تعریف گفته شده، و ما در اینجا باید تمثیل اصطلاحی رو معنا کنیم، و حال معنای لغوی و مصدری تمثیل آوردیم در تعریف ذکر کردیم. حالا چرا این تسامح در این تعریف ها شده؟ وقد عرفتن نکته فی التسامح فی تعریف الاستقرا، یک علت تسامح را، یه نکته تسامح را، یه باعث تسامح را در تعریف استقرا شناختی، یه علتش که حالا اینجام که تسامح شده به خاطر اینکه چرا آوردن در تعریف استقرا تمثیل اصطلاحی و اسمی، چرا معنای لغوی و مصدری تمثیل آوردن؟ خواستن بگن که تسمیه و نامگذاری این قسم سوم از حجت به تمثیل علا سبیل الارتجال نیست. آقا علم مرتجل، آقا او علمی هستش که سابقه استعمال در غیر علمیت نداشته باشه، مثل همون سعاده و عدت مثلا، یا اگر داشته فراموش شده، جهل بهش پیدا شده، اینجوری نیست. ابتدا به ساکن تمثیل یه استعمال در معنی مصدری که همون بیان مشارکت و تشبیه نشده باشه، و همجوری ابتدا به ساکن آمده باشیم اسم گذاشته باشیم روی قسم از حجت، ایطور نیست، بلکه بر سبیل نقله. یعنی عرض میکنم که علم منقوله، یعنی سابقه استعمال در غیر علمیت هم این تمثیل داره که مثلا در مصدریت باشه، یعنی در مصدرم استعمال میشه، به معنی مصدریم استعمال میشه، سابقه داره که تمثیل همون بیان مشارکت باشه، تشبیه جزئی به جزئی دیگر باشه، که حالا ما نقل دادیم این تمثیل را از اون معنای مصدریش که اون بیان مشارکت، اون تشبیه جزئی به جزئی دیگر باشه، به این معنای اصطلاحی که حجتی باشه که این تشبیه و بیان درش واقع میشه، اونم به خاطر مناسبتی که بین معنای لغویش و معنی اصطلاحیش هست، علاقه که بین این دو تا هست که سببیت و مسببیت باشه، چون این حجتی که واقع میشه درش عرض میکنم بیان و تشبیه، مسبب همون خود تشبیه و بیانه، نتیجه حاصل از خود همون تشبیه و بیانه. وقتی ما تشبیه کردیم یه جزئی به جزئی دیگر، نتیجهش همون حجتی میشه که درش این تشبیه واقع شده، درش استدلال شده از حال جزئی به جزئی مثلا. لذا آمدن در تعریف اصطلاحی استقرا آمدن معنای لغویش رو ذکر کردن، که تمثیل که اسم گذاشتن روی قسم از حجت علی سبیل نقله، سابقه استعمال در غیر علمیت هم که مصدر باشه و معنای مصدری باشه داره، و از اون معنای مصدری حالا نقلش دادن و آوردن علم کردن برای این قسم سوم از حجت، و اسم گذاشتن روی قسم سوم از حجت و بهش تمثیل گفتن، به خاطر مناسبتی که بین معنای لغوی و مصدری اصطلاحیش هست. این یه نکته که در تعریف استقرام گفته شد. و نقول و هاهنا. و حالا در اینجا یه علت دیگری هم میگیم که در تعریف استقرام وعده داده بودیم که یه وجه دیگری هم سیجی و بیانه انشاء الله الجلیل در تحقیق تمثیل. این حالا علت دوم که هم میشه برای تسامع در تعریف استقرام گفت چنانچه عرض کردیم و هم در اینجا. و نقول و هاهنا، علت دوم این تسامع همینه، کما ان العکس یطلق علی المعنی المصدری، چنانچه عکس مثلا دو تا اطلاق داشت، دو تا معنا داشت، یه دفعه اطلاق میشه بر معنای مصدری، یه معنای مصدری داشت، عین تبدیل که همون تبدیل باشه که در تعریف عکس گفته میشد، چه عکس مستویش چه عکس نقیزش، عکس مستوی تبدیل و طرف یه قضیه، عکس نقیزم تبدیل و نقیز یه طرف تبدیل که معنای مصدری باشه. و علی القضیه الحاصله بالتبدیل، و همینطور یه اطلاق دیگری هم داشت، یه معنای اسمی که اسم مصدر باشه که نتیجه حاصل از مصدر باشه که معنای اصطلاحی عکس باشه، یه معنای دیگری هم داشت، و اون این که اطلاق میشد عکس بر اون قضیه که حاصل میشه با این تبدیل که اون قضیه معکوسه باشه. وقتی ما جا به جا کردیم دو تا طرف قضیه یا دو تا نقیض دو تا طرف قضیه را، یه قضیه که حاصل میشه همون قضیه معکوسه، به اونم عکس گفته میشه اصطلاحا، و معنای اصطلاحی عکس همونه. منطقی وقتی در منطق میگه عکس فلان قضیه فلان قضیه، همون قضیه معکوسه مرادشه. خب حالا چطور در اونجا مصنف معنای مصدری عکس را گفت و اما معنای اسمی و اصطلاحیش رو واگذاشت؟ چرا؟ چون روشن میشد دیگه از اون معنای مصدریش. اینجا هم همینطور، تمثیل یا استقرام دو تا معنا داره، یه معنای لغوی کمی بیان مشارکت باشه، تشبیه جزئی به جزئی دیگر باشه، و یه معنای اصطلاحی هم داره که حجتی باشه که این تشبیه و بیان درش واقع میشه. خب در اینجا معنای لغوی تمثیل رو گفته که همون بیان مشارکت باشه، تشبیه جزئی به جزئی دیگر باشه، چون معنای اصطلاحیش هم که حجتی باشه که این تشبیه و بیان درش واقع میشه، روشن میشه از این معنای لغوی با مقایسه کردن بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی یه سنجش، اون معنای اصطلاحی هم روشن میشه. خب کذالک التمثیل یطلق علی المعنی المصدری، همینطور تمثیل یه معنای لغوی و مصدری داره و هو تشبیه و البیان المذکوران، و اون همون تشبیه و بیان است که ذکر شد در این دو تا تعریف، بیان مشارکت جزئی، بیان کردن مشارکت جزئی با جزئی دیگر، یا تشبیه کردن جزئی به جزئی دیگر. و علی الحجت التي یقع فیها ذلک التشبیه و البیان، و یه معنای اسمی و اصطلاحی هم داره همین تمثیل، و اون این که اطلاق میشه بر حجتی و موصل تصدیقی که واقع میشه در اون حجت، این تشبیه و بیانی که در این دو تا تعریف گفته شده. حالا فما ذکره تعریف و تمثیل بالمعنى الاول، اونی که مصنف در اینجا ذکر کرده و تمثیل و بیان و مشارکت و جزئیین لجزئیین آخر، تعریف است برای تمثیل به معنای اول، یعنی معنای لغوی و مصدری تمثیل را ذکر کرده، و یعلم المعنی الثانی بالمقایسه، اما معنای دومی و اسمی و اصطلاحی تمثیل را نگفته، چون اونم دیگه معلوم میشه از همین تعریف عرض میکنم لغوی تمثیل، از همین معنای لغوی تمثیل معلوم میشه معنای دومی هم که معنای اسمی و اصطلاحی تمثیل باشه، با مقایسه و سنجش این معنای اصطلاحی که حجت باشه با اون معنای لغویش، یعنی از همون بیان معنای لغوی معنی اصطلاحی و اسمیش هم معلوم میشه دیگه. و هاذا کما عرف المصنف العکس بالتبدیل المذکور، و این عیناً مثل بحث عکسه، چطور عکس دو تا اطلاق داشت و مصنف در اونجا عکس به معنای لغویش را گفت، معنای لغوی عکس را بیان کرد، چون معنای اصطلاحیش هم روشن میشد. اینجا هم همونجور، و هاذا و این مورد تمثیل مثل اون مورد عکسه، کما عرف المصنف و چنانچه تعریف کرد مصنف عکس را به تبدیل مذکور، که گفت عکس تبدیل و طرف یه قضیه یا تبدیل و نقیض یه طرفه، یعنی معنای لغوی عکس را گفت. خب که معنای اصطلاحی عکس هم که اون قضیه معکوسه باشه از همین معنای لغویش و مصدری عکس معلوم میشد. اینجا هم تمثیل هم عینا همونجوره. استقرا هم مثل همین تمثیل بگو، استقرا هم دو جور عرض میکنم معنا داره، که دلیل دوم برای مسامحه در تعریف استقرام همی بود که استقرام یه معنای لغوی داره یه معنای اصطلاحی. معنای لغویش رو مصنف ذکر کرده، چون معنای اصطلاحیش هم از همین بیان معنی لغویش به دست میاد. و قیس علیه الحاله فی ما سبق فی الاستقرام، و قیاس کن بر همین عرض میکنم که تمثیل حال را در مورد اون چی که گذشت که استقرا باشه. یعنی نکته دوم تسامع در تعریف استقرام که وعده دادیم در باب تمثیل بیاد همینه. استقرام دو تا معنا داره، یه معنای لغوی یه معنای اصطلاحی. معنای لغویش رو مصنف گفته، چون معنای اصطلاحیش هم از بیان همین معنای لغویش روشن میشه. ولكن لا يخفى ان المصنف عدل في تعريف الاستغراء والتمثيل عن المشهور الى المذكور، ولكن مخفی نماند که مصنف عدول کرده و در تعریف استغراء و تمثیل از مشهور، از اون تعریفی که مشهور برای استغراء و تمثیل کردن، عدول کرده به مذکور، به این تعریفی که خودش کرد برای استغراء و تمثیل. چرا حالا تعریف مشهور رو نکرد؟ دفعا لحاظ تسامح، چون همین تسامحی که الان بر تعریف خودش وارده بر اون تعریف مشهور وارد بوده، لذا دیده بر اونا تسامح وارده، از اونا عدول کرده. و اتفاقا همون تسامحی که او به خاطر اون تسامح عدول کرده از تعریف مشهور، به تعریف خودش هم وارده. پس بنابراین و هل هو الا کرن الا ما فر من، هل در اینجا نافی است، یعنی نیست این کار مصنف، این عدول مصنف از تعریف مشهور به تعریف مذکور برای دفع این تسامح نیست، الا کر یعنی عطف و میل و توجه و رجوع به چیزی که فرار میکرده مصنف از اون چیز، همون تسامحی که فرار میکرد ازش که بر تعریف مشهور وارد بود، همون تسامح عیناً مو به مو بر تعریف خودش هم وارده. خب این تحقیقی بود از محشی، و این تحقیقا نوعاً در کتابای منطقی مثلا همینجوری معنای لغوی را ذکر میکنن در تعریف تمثیل و استقرا و اینها، و خب این تحقیق مفیدی بود که محشی علیه الرحمه در اینجا فرمود. قوله و العمده تو فی دریقی اد دوران و تردید، قول مصنف که گفت عمده در طریق تمثیل دو راه، دوران و تردید، که یعنی همون دو راهی که علم پیدا میکنه انسان به اون مقدمه دومی که حالا فردا توضیحش رو عرض میکنه. حالا محشی بینیم چی میفرمان. اعلم انه لابد فی تمثیل من مقدمات، بدان این که شأن چنین است که ناچار باید در هر تمثیلی سه تا مقدمه باید باشه، علم به سه مقدمه پیدا بکنی تا بعدن حکم را برای فرعم ثابت کنی، که مقصود از تمثیلم همینه که ما حکم را که مثلا حرمت باشه برای فرعی که نبیزه ثابت بکن. ال اولا ان الحکم ثابت فی الاصل عن المشبه به، مقدمه اولی این است که ما باید علم پیدا بکنیم که حکم ثابت است در اصل. اصل یعنی چی؟ یعنی همون مشبه به، یعنی مثلا خمر که حکمش هم حرمت باشه، ما علم پیدا بکنیم که حرمت برای خمر ثابته. حالا این خمر و اینا که ما میگیم چون همون مسائل مشهور را داریم عرض میکنیم که نبیذ و خمر باشه. الثانیه و ان علت الحکم فی الاصل الوصف الکذایی، مقدمه دومی هم این است که باید علم پیدا بکنیم که علت حکم و حرمت در اصل و خمر وصف کذایی، فلان وصف مخصوص که در این مسائل نبیذ و خمر اسکار باشه، اینم باید علم پیدا بکنیم که خلاصه علت حرمت خمرم همین وصف اسکار، چون آخه خمر وصفای زیادی داره که حالا ایشون بیان خواهند کرد در اون دو تا طریق، یه وصفش مثلا اسکاره. از ثالثه و ان ذلک الوصف موجود فی الفرع عن المشبهه، مقدمه سوم هم باید علم پیدا بکنیم که همین وصفی که اسکار باشه که علت حکم است در اصل، علت حرمت خمره، موجود است در فرعی هم که مشبه باشه، یعنی نبیذ مثلا. فانه اذا تحقق العلم بهذه المقدمات الثلاثه ينتقل الذهن الى كون الحكم ثابتا في الفرع ايضا وهو المطلوب من التمثيل، یا ينتقل الذهن فانه، پس شأن چنین است که هرگاه متحقق شد علم به این مقدمات سگانه، یعنی ما علم به این سه مقدمه پیدا کردیم، اون وقت ذهن ما منتقل میشه به این که این حکمی که حرمت باشه ثابت است در مورد فرعی هم که چه باشه نبیذ باشه ایزن، یعنی همونطور که این حکم حرمت برای اصل که خمر باشه ثابته، در مورد فرع هم ثابته. اینو بعدن میتونیم نتیجه بگیریم که و هو المطلوب من التمثیل، که همینم مطلوب است از هر تمثیلی که ما حکم برای فرع هم ایزن ثابت بکنیم. بعد ایشون میفرمان ثم المقدمه مقدمه الاولى والثالثه ظاهرتان في كل تمثيل، سپس این مقدمه اولی و مقدمه سومی خب در هر تمثیل روشنه، میشه علم پیدا بکن، مشکل نیست. و انما الاشكال في الثانيه، و همانا اشکال کار و مشکل کار در مقدمه دومیه که ما چطور علم بهش پیدا بکنیم، علم پیدا بکنیم که علت حرمت خم همین وصف اسکاره. اگر شارع خودش تصریح کرده بود این جور تمثیلی که به قیاس برمیگرده و مفید قطعه، در این تمثیل که ما بحث نداریم و این قیاس منصوص العله فقهیه و عرض میکنم درسته، بر فرض که شارع تصریح نکرده باشه که قیاس مستنبط العله باشه که این جور تمثیلی رو میخوایم بگیم مفید ظن و در مقابل قیاس و استقرا میخوایم بشموریمش، حالا شارع تصریح نکرده، ما از کجا حالا علم پیدا بکنیم که علت حرمت خم همین وصف اسکاره؟ اینم دو تا راه براش ذکر کردن برای علم پیدا کردن. و بیانها به طرق متعددت فصلوها فی کتب اصول الفقه. و بیان این مقدمه دومی یعنی راه مثلا علم پیدا کردن به این مقدمه دومی، راه های زیادی ذکر شده که فصلوها، که به طور تفصیل اون طرق را ذکر کردن در کتب اصول فقه. و المصنف و ذکرم ماه و العمده تو بینها، اما مصنف از اون راه ها اون راه هایی را که عمده هست در میان او راه ها ذکر کرده و هو طریقان، و اونا دو راهه، یکی دوران و یکی تردید. لذا مصنف در متن گفت والعمده تو فیه اد دوران و تردید، عمده در طریق تمثیل، دوران و تردید. تا ببینیم این دوتا راه چجوریه برای علم پیدا کردن به مقدمه دومی، برای بیان کردن این که علت حکم، عرض میکنم که همون وصف کذایی است، علت حکم در اصل و مشبه و مشبه به اصرم انشاءالله خدمت میرسیم. و صلی الله